اینجا رادیو آزادی است و برنامه پنجشنبه شب رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه تندرو دولت اسلامی داعش مسئولیت دو انفجار در کرمان ایران را بر عهده گرفت. داعش اعلامیه در مورد این خبر را امروز پنجشنبه در شبکه تلگرام خود و وبسایت العروج منتشر کرد. دو انفجار دیروز پنجشنبه در مراسم یادبود از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق قوای قدس سپاه پاسداران در جنوب کرمان رخ دادند. مقامات ایرانی گفتند که در این انفجارها حداقل 84 نفر کشته و 284 نفر دیگر جراحت برداشتند. قاسم سلیمانی 4 سال پیش در حمله تیاره بی پیلوت امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. شماری از دیپلماتان پاکستانی امروز در اسلام آباد درباره روابط با افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرده که شماری از سفیران پاکستان و برخی دیگری از دیپلمات‌های آن کشور به این نشست 3 روزه دعوت شده بودند. همزمان هیئتی از سوی حکومت طالبان به ریاست والی قندهار در اسلام آباد حضور دارد. بیشتر در ادامه امین برنامه. ایالات متحده امریکا از تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد. میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که نماینده خاص تعامل جهانی را با افغانستان تنظیم خواهد کرد تا اهداف سازمان ملل متحد که در قطعنامه اخیر آن درج شده برآورده شود. در مجلس روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین نماینده خاص برای افغانستان پیشنهاد شد که اکثریت اعضای این شورا با آن موافقت کردند. و مقام‌های وزارت صحت در غزه میگویند که در نتیجه آتش توپخانه امروز پنجشنبه نیروهای نظامی اسرائیل بر خان یونس در جنوب نوار غزه 14 فلسطینی کشته شدند. یک مقام بر رویترز گفت که کشته شدگان شامل 9 کودکند. نیروهای اسرائیلی در مورد این حمله تبصره نکردند، اما از جنگ و حملات هوایی امروز علیه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده در منطقه خان یونس خبر داده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کنفرانس 3 روزه دیپلماتان پاکستان در وزارت امور خارجه این کشور در ارتباط به بررسی پالیسی خارجی. آیا در کنفرانس مسئله افغانستان هم مطرح می شود؟ یکی از آگاهان امور می گوید:
و فکر می کنم یکی از آجنده های مهمشان هم می خواهد بود که این می شود فعلی که در افغانستان است و مشکلاتی که پاکستان با افغانستان دارد
بازداشت زنان و دختران به خاطر بدعجابی از سوی طالبان. امروز 4 ماه جنوری از روز جهانی خط نوشتاری بریل برای نابینایان تجدید به عمل می آید. اما نابینایان که خود از قشر ناتوان جامعه اند، هم از محدودیت طالبان به خاطر آموزش دختران و کار زنان آسیب دیده و هنوز منتظر تصمیم طالبان هند. یکی از نابینایان: بلند خاله
هستم، جگرخون هستم که تو احمد کتب شروع می شد.
و در نیمه دوم برنامه خودتان آزادی و شنوندگان با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:04 شب است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشرات رادیو آزادی را امین اکنون تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. شماری از دیپلماتان پاکستانی امروز در اسلام آباد درباره روابط با افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرده که شماری از سفیران پاکستان و برخی دیگری از دیپلمات‌های آن کشور به نشست 3 روزه دعوت شدند. این نشست در حال برگزار می شود که هیئتی از سوی حکومت طالبان بر ریاست والی قندهار در اسلام آباد حضور دارد و دیروز چهارشنبه با سرپرست وزارت امور خارجه پاکستان نیز دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سهر لیوال.
شماری از دیپلمات‌های پاکستانی روز پنجشنبه در اسلام آباد درباره چگونگی روابط با افغانستان با هم گفتگو می‌کنند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه گفته که در این نشست 3 روزه که از روز پنجشنبه آغاز شده، شماری از سفیران پاکستان و برخی دیگر دیپلمات‌های پاکستان در اسلام آباد، پایتخت این کشور دعوت شدند. در این بیانیه گفته شده که در این نشست ابعاد مختلف سیاست خارجی پاکستان با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با آنکه در بیانیه وزارت خارجه پاکستان به بحث در مورد روابط و تعامل با افغانستان اشاره نشده، اما شماری از خبرنگاران پاکستانی که این نشست را دنبال می کنند می گویند که موضوع مهم این نشست بحث در مورد چگونگی روابط با افغانستان خواهد بود. طاهر خان خبرنگار و تحلیلگر در اسلام آباد در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
افغانستان رو بگی مهم موضوع کوی؟
بحث در مورد افغانستان موضوع مهم خواهد بود، زیرا افغانستان اکنون یک موضوع مهم برای پاکستان است و اینکه وضعیت فعلی میان دو کشور چگونه است قطعا در مورد رسیدن به راه‌های حل برای بیرون شدن از این وضعیت بحث خواهد شد.
افغانستان دی دوار رو بسی؟
آقای طاهر خان میگوید که در حال حاضر به چگونگی روابط و تعاملات پاکستان با افغانستان از نظر امنیتی دیده می شود و با احتمال قوی به جای وزارت خارجه از سوی اردوی آن کشور تصمیم گیری خواهد شد. اما به گفته او پیشنهادات در این نشست به اردوی پاکستان ارائه خواهد شد. پیش از این برخی رسانه‌های پاکستانی گفته بودند که شماری از سفیران پاکستان و برخی دیپلمات‌های دیگر از 20 کشور جهان از جمله سفیران آن کشور برای افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، آمریکا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و روسیه در این نشست شرکت خواهند داشت. این نشست در حال در پاکستان برگزار می شود که هیئت طالبان به سرپرستی ملا شیرین آخوند والی کندهار در اسلام آباد حضور دارد و روز گذشته با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت امور خارجه پاکستان دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که دو طرف در مورد حل مشکلات موجود در مسیر خط دیورند و ایجاد تسهیلات برای مردم دو طرف این خط گفتگو کردند. اما وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود گفته که سرپرست وزارت امور خارجه آن کشور با هیئت طالبان در مورد نگرانی‌های دو جانبه صلح و امنیت نیز گفتگو کردند. سفر هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت می‌گیرد که پس از افزایش حوادث امنیتی اخیر در پاکستان، حکومت پاکستان بارها با متهم کردن طالبان به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP ادعا کرده که این حمایت به افزایش حملات در آن کشور منجر شده است. اما مقام‌های حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و گفتند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود و نه مسئولیت حفظ امنیت کشورهای دیگر را به عهده دارند.
شما شنیدید که کنفرانس 3 روزه دیپلمات‌های پاکستانی در وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط به بررسی پالیسی خارجی این کشور ادامه دارد. این در حال است که نماینده طالبان ملا شیرین والی قندهار و معاون استخبارات نظامی سابق طالبان، یکی از شخصیت‌های ارشد نزدیک به رهبر طالبان در اسلام آباد است. دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را با خود داریم و برای وضعیت موضوع از او در این مورد می‌پرسیم که در کنفرانس 3 روزه در پاکستان موضوع سیاست اسلام آباد در قبال نظام طالبان هم بس می شود. پس اسلام آباد در گذشته چی سیاست در ارتباط به طالبان داشته و آیا حالا تغییر خواهد کرد؟
زیادتر اینا کوشششانیست با در نظر داشت تحولات سیاسی که در منطقه به حقوق پیوسته و همچنین مشکلات اقتصادی که خود پاکستان به اون مواجه است و از طرف دیگه بعضی مسائل خرد و ریزه دیگه مثل انتخابات و روابط پاکستان با کشورهای همسایه مثلا در قسمت افغانستان شاید اینا روی یک رودمپ دیگه یا یک پالیسی دیگه کار بکنن که در قبال از اینکه طالبا تا هنوز بخواست از اونا جواب مثبت ندادن که بالاخره تصمیم بعدی یا قدم بعدیشان در اینجا چی خواهد بود.
پاکستان خو قبل از این متهم بوده که از طالبا حمایت میکنند. در شرایط کنونی پاکستان با طالبان چی مشکل داره به نظر شما و چرا این مشکل ایجاد و نتیجهش چی خواهد شد اصلا؟
اول خو اینمی مثلا برای ما شخصا غیر قابل باور است، بخاطر از اینکه رابطی که استخبارات پاکستان و مقامات نظامی پاکستان با طالبان داره در گذشته های بسیار از 30 سال یا شاید هم بیشتر از اون، من گمان نکنم که اگه این جنگ زرگری واقعا قسم باشه که اختلافات به حد تشنج و تقابل و تصادم برسانه. برصورت بازم آدم گفته نمیتونه برده که در سیاست هر چیز ممکن است، ولی برصورتش نه پاکستان و نه هم حکومت طالبان خواهان ازی است که این تقابل و این تشنج بیش از ادامه پیدا با پاکستان در اون موقف هم نیست که بتانه از زور استفاده بکنه، ولی که اقتصاد پاکستان هم اکنون دوچار مشکل است و پاکستان توانمندی را نداره که با یک جنگ دیگه بره و یک مشکل دیگه را بر خود ایجاد
کنه. دکتر صاحب، به نظر شما در این نشست کینا دارن، در این کنفرانس کینا دارن، ممکن است که روی پالیسی هایی که در با طالباست بحث کنن، یعنی موضوع طالبا هم مطرح خواهد شد به نظر شما؟
یقینا، برازی که امین در مجموع پالیسی های دولت پاکستان و روابط دولت پاکستان با کشورهای منطقه و کشورهای دوست پاکستان است. از خاطر اینا سفیران را دعوت کردم و فکر میکنم یکی از آجنده های مهمشان هم همین خواهد بود که اینمی شرایط فعلی که در افغانستان است و مشکلاتی که پاکستان با افغانستان داره روی از این بحث صورت.
سفر ملا شیرین چقدر به این موضوع ربط خواهد داشت به نظر شما؟
خب ما به یقید هستم که سفر ملا شیرین به هدایت ملا هیبت الله رهبر طالبان صورت گرفته و از نظر دیپلماسی یک سفر درست نیست. مسائل که بین کشورها صورت میگیره یا وجود نه و توسط والی حل فصل نمیشه، او باید از مجرای دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه هیات‌های رسمی تبادله شوند و روی موضوع خاص بحث صورت بگیره. این بیشتر سفر نماینده ملا هیبت الله است که از طرف خود از او فرستاده شده. شاید این دستاورد داشته باشه، ما ایتو نمیدیم که هیچ دستاورد نخواهد است.
دکتر اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ده ها زن و دختر افغان را به اتهام نداشتن حجاب در غرب کابل بازداشت کرده است. دختران بازداشت شده از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را به رادیو آزادی به شرط عدم نشر نام و صدایش تایید کردند. برخی شاهدان عینی میگویند که هنوز هم بازداشت دختران و زنان در برخی نقاط شهر کابل ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در ادامه محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به تازگی موارد متعدد بازداشت و شکنجه شماری از زنان و دختران در شهر کابل به اتهام بی‌حجابی گزارش شده است. شماری از این زنان و دختران بازداشت شده و برخی شاهدان عینی به رادیو آزادی می‌گویند که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 3 روز به این سو ده‌ها زن و دختر را از مناطق مانند پل سرخ و دشت برچی و چندین منطقه شمال شهر کابل به زور بازداشت کردند. یکی از این دختران که از سوی طالبان به اتهام عدم رعایت حجاب در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شده بود، در صحبت به رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و به شرط نشر نشدن نام و صدایش گفت طالبان او را با ضمانت دوباره رها کردند. برخی شاهدان عینی این رویداد ادعا می‌کنند که محتسبین امر به معروف حکومت طالبان امروز پنجشنبه نیز به بازداشت زنان و دختران پرداختند. یک تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
گروه امر به معروف طالبان 11 جدی 1402 در چندین نقطه غرب کابل به جمع‌آوری دختران که به گفته آنان بد حجابند پرداخته. اگرچه دختران غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارن، دخترانی که در فروشگاه‌ها به حیث فروشنده کار می‌کنن اونها را هم طالبان با خود بردن. امروز هم چندین حادثه رخ داده، هم مشابه همین امر به معروف طالبان آمده و دخترها را انتقال داده بردن. معلوم نیست که اونها کجا می‌برن.
یک شاهد عینی دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
3 روز نشستی از طرف برچی دخترها را به شدت زیاد می‌برن. چندین طالب با مطرها در سرقا می‌گشتن، خیلی ترسناک است. رفیقم از کوچه نبرم یک آقا ما را گفت که دخترها تیز برن خانه‌تان که امید قند چند دختر را در مطر جمع کرده بردن. بس ما می‌خواستیم بگیم که امیر امر بالمعروف طالبان از پیش ما تیز شد، حجاب داشتیم، اما واقعا خیلی زیاد ترسیده بودیم. بعد این نپای کاکا را شنید که ما را میگفت بدن خانه. ما آمدیم طالبا رفت پیش دو کاکا، نمیفهمم کاکا را چیکار کرد یا چیکار میکرد.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مولوی عبدالغفار سباون سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما آقای سباون این موضوع را به BBC تایید کرده و گفته است که این زنان را به اتهام بی‌حجابی و تشویق زنان دیگر به عدم رعایت حجاب بازداشت کردند. او در مورد تعداد زنان و دختران بازداشت شده، چگونگی به حجابی و تشویق زنان دیگر به عدم رعایت حجاب جزئیات بیشتر نداده، اما ادعا کرده که این زنان و دختران را بر اساس خواست محرم‌های شرعیشان بازداشت کردند. این اقدام طالبان بار دیگر واکنش‌های فعالان حقوق زن را برانگیخته است. رقیه سایی فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زن افغانستان اختیار پوشش خود نداره که چه نوع لباسی بپوشه. روز به روز شرایط در افغانستان بحرانی میشه، نگران کننده هست، خصوصا برای زنها. و امیدوار هستیم که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهایی که خود را حامی حقوق بشر میدانند اقدام فوری و اقدام جدی در قبال افغانستان داشته باشند و در کنار مردم افغانستان باشند.
حکومت طالبان از آغاز حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در 2021 محدودیت های زیادی از جمله حجاب اجباری را بر زنان وضع کردند. پیش از این نیز گزارش های از بازداشت و یا آزار اذیت زنان و دختران به علت عدم رعایت حجاب از سوی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر شده، اما این نخستین بار است که زنان و دختران را به این اتهام به شکل گروهی بازداشت میکنند. طالبان پیش از این با نشر اعلامیه های مختلف گفته بودند به خاطر عدم رعایت حجاب از سوی زنان آنها مردان خانواده ایشان را بازداشت خواهند کرد. این محدودیت های طالبان هرچند با انتقادات سازمان های بین المللی مواجه است، اما حکومت طالبان مدعی است که در چارچوب شریعت اسلام حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان را تامین می کنند.
رادیو آزادی در این مورد در صفحه فیسبوک خود سوال را در این بخش گذاشته، مطرح کرده که چندین تن از هموطنان ما نظر خود را در این صفحه فیسبوک با ما شریک ساخته است. عبدالله میگه که زنها آخرت را نمی خواهند، به دنیا چشم دوختند. یک نگاه به اسلام عزیز بیندازند که اسلام برایشان چی حق داده. پامیر میگوید که مردم افغانستان اگر عدالت و آزادی و عزتمندی خود و فرزندان و نسل آینده خود را میخواهند، این کار نیازمند عزم و ایمان و فداکاری و جانفشانی است و نباید که آزادی و عدالت را از هیچ کشور دیگر و یا از هیچ سازمان و نهاد بین المللی توقع داشته باشند. رسا سرور میگوید که طالبان یک پروژه است که از بیرون افغانستان هدایت داده می شود، بالای مردم بیچاره تطبیق می کند. اینها از دین، نه از دین آگاهی دارند و نه از اسلام. محمد لایق شاهین از میگه که از بیغیرتی ما مرداست که گروه مزدور طالبان ظلم و ستم میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از فعالان و نهادهای افغان در واکنش به اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نامه سرگشاده ای را به سرمنشی این سازمان فرستادند. در این نامه که از سوی این ده ها نهاد و فعالان مختلف به امضا رسیده، اظهارات روزا آتنبایوا درباره تحصیل دختران در مدارس دینی غیر مسئولانه خوانده شده و او را به عادی سازی ممنوعیت تحصیلات دختران متهم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از فعالان و نهادهای مختلف در افغانستان در واکنش به اظهارات روزا آتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در مورد آموزش دختران در مدارس دینی نامه سرگشاده ای را به آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان فرستادند. در این نامه که توسط حداقل 140 فعال و نهاد مختلف به امضا رسیده و روز چهارشنبه هفته روان فرستاده شده، اظهارات روزا آتنبایوا غیر مسئولانه خوانده شده و او را به سازی ممنوعیت تحصیل دختران متهم کردند. در این نامه که از سوی تعداد از نهادهای مختلف مدنی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلای مدافع و مقامهای حکومت پیشین امضا شده، آمده که گزارش ها و ارزیابی های زیاده نشان می دهد افرادی که در مدارس تحت کنترل طالبان شرکت می کنند به افرادگرایی رو می آورند و ستیزه‌جویی و شورش را می آموزند. ظریفه غفاری یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده به آزادی گفت:
ملل متحد باید اقدامات واضح تری در قبال کارها و فعالیت‌های طالبان، بالخصوص اقدامات طالبان در مورد زنا و وضعیت زنا در کل در افغانستان داشته باشد. ملل متحد واضح تر باید به این کار بکنه که مکاتب رسمی دخترها هرچه جلتر باز شود، چون هیچ مدرسه و هیچ نهاد جای مکتب گرفته نمیتونه. پس بسیار مهم است که ملل متحد در این مورد واضح اقدام بکنم سر طالبان فشار بیاره.
در این نامه سرگشاده بر نیاز علوم اصلی در افغانستان تاکید شده و افزوده شده که هیچ کشوری تنها با آموزش دینی پیشرفت کردن نمیتواند. تعداد از دختران محروم از آموزش نیز میگویند که مدارس دینی نمیتوانند جایگزین مکاتب شوند و آموزش های اصلی یک نیاز است. بهار و ناجیه، دو دانش آموز در شهر کابل که از آموزش محروم هستند، به رادیو آزادی گفتند:
نظر ما قرار گرفتن علوم دینی در یک جامعه اسلامی مثل افغانستان بسیار یک کار خوب و نیک است، اما هرگز نمیتونه جایگزین مکتب ها و مضامین علوم ساینسی و مدرن شود، چون به خاطر پیشرفت یک جامعه و به خاطر مترقی ساختن یک جامعه مثل افغانستان در شرایط امروزی جهان، فقط آموزش علوم دینی کفایت نمیکنه و ضروری و حتمی است که مضامین مدرن هم فرا گرفته شود.
فکر میکنم مدارس نمیتونه جای مکاتب رو بگیرد. در مدارس فوکس زیاد بالای مضامین دینی است، هیچ مضمون عصری آنجا تدریس نمیشه، اما در مکاتب در کنار مضمونای عصری مضامین دینی هم تدریس میشه.
این انتقادات پس از آن صورت میگیرد که روزا آتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در 20 دسامبر پس از ارائه معلومات در مورد وضعیت افغانستان به اعضای شورای امنیت این سازمان گفت که معلوماتی را به دست آوردند که دختران اجازه دارند برای آموزش به مدارس دینی در افغانستان بروند. روزا آتنبایوا همچنان گفته بود که طالبان اجازه نظارت بر این مدارس را نمیدهند و نمیدانند در آنجا چی تدریس می شود. پس از آن که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، درهای آموزش و پرورش از صنف ششم تا پهنتون را برای دختران بستند. هرچند سازمانهای بین المللی بارها از طالبان خواستند تا این محدودیت ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان تصمیمشان در این مورد را تغییر ندادند.
امروز 4 جنوری برابر با روز جهانی خط بریل است. خط نوشتاری که نابینایان از آن استفاده میکنند. همزمان شماری از نابینایان دختر و زن در افغانستان میگویند ممنوعیت آموزش و تحصیلشان از سوی حکومت طالبان آنان را ناامید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 4 ماه جنوری برابر است به روز جهانی بریل، خطی که به افراد نابینا این امکان را می‌دهد تا بنویسند و بخوانند. بریل در زبان‌های مختلف دنیا برای افراد نابینا آموزش داده می‌شود. در افغانستان نیز شمار زیادی از افراد نابینا به کمک خط بریل تا مقاطع مختلف علمی تحصیل کردند و جذب بازار کار هم شدند. اما اکنون در افغانستان زنان و دختران نابینا همانند دیگر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان از آموزش بالاتر از انفشاشون محرومند. شماری از زنان و دختران نابینا همزمان با روز جهانی خط بریل می‌گویند از اینکه از سوی طالبان از آموزش و تحصیل محروم شدند ناامیدند. پریما یکی از این دختران نابینا و باشنده کابل میگوید 2 شده از رفتن به مکتب محروم است. اگر حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را منع نمی‌کرد، اکنون صنف 8 مکتب می‌شد. او به رادیو آزادی گفت هنوز در انتظار رفع ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان است.
فعلاً مکاتب برای ما بسته شده و در خانه
هستیم. بسیار با تشویش هستیم که چه وقت در مکاتب برای ما درست می‌شود. ما با دستای ما آدم ها بسیم، یعنی زیاد با تشکیش هستیم. فیلن در خاله هستم،
جگرخون هستم که
خوب میشه. همایرا یک تن از کسانی است که میگوید 4 پیش به کمک یک مؤسسه خط بریل را آموزش دیده و پس از آن به اطفال نابینا در یادگیری آن کمک میکند. با گفته او اکنون بیشتر از 20 دانش آموز در این بخش دارد. هرچند او از نبود فرصت مساوی میان پسران و دختران نابینای بالاتر از صنف 6 برای مکتب رفتن و آموختن علم با کمک خط بریل انتقاد میکند، اما در مورد اهمیت این خط برای افراد نابینا چنین میگوید:
توسی نمیخواد اونا میفهمن وقتی ای خطا اونا لمس میکنن و دست میزنن، دیگه میتونن بخوانن و فهمیده میشن که چی نوشته است و اینا باید چی را بخوانن چی رقم بخوانن. از ام خود را از اهمیت زیاد برخورده است. این خط ما را کمک میکنه تا شاگرد برسانه.
نوریه یک تن دیگر از نابینایان و فارغ از صنف 12 میگوید حکومت طالبان فرصت پوهنتون رفتن و تکمیل کردن آرزوها و اهداف علمی او را ناتکمیل گذاشت.
من زیاد آرزو داشتم که اهداف من این بود که من باید پوهنتون بودم. پوهنتون بعد از اینکه پوهنتون خلاص کردم من باید وظیفه داشته باشم، مطابق بینا کار کنم و بتونم که من فامیل کمک کنم. اما قسمی که فامیل هم دایما کمک کردن، من باید فامیل کمک کنم. اما متاسفانه که من مشکلاتی که من واجه شد که من پانتونا بسته شد، دیگه ما نتونستیم که اهداف خود پیش ببریم.
بخش دیگری که افراد نابینا در افغانستان پیش از این آموزش میدیدن جهتیابی بود. یک تن از کسانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در این بخش با افراد نابینا کار میکرد میگوید آموزش جهتیابی به افراد نابینا این امکان را میدهد تا بتوانند مشکلات روزمره خود را بهتر حل کنند. او که نخواست در گزارش از اون نام ببریم به رادیو آزادی گفت
جهتیابی که از این طریق یا میتونستند تمام مشکلات روزمره خود را حل کنند، یعنی قدم زدن و گشتن و نشستن و مثلا تا مکتب رفتن، چه قسم توسط اصلا چه قسم برن و بیاین، اینی کمک ها بود که خدمات بود که برشان میکردیم.
الان فعلا اصلا 6 و بالا نداریم شامل مکتب و از کور اصلا اول ناسم که 12 در مکاتب مختلف.
به گفته او اکنون مؤسسه آنان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان فعالیتی در افغانستان ندارد و افراد نابینا و کمبینا از این خدمات آنان به شمول دختران بالاتر از صنف 6 محرومند. مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره شمار نابینایان در افغانستان، چگونگی ارائه خدمات آموزشی به آنان و دیگر پرسش‌های مرتبط پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان دروازه مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف 6 بستند و زنان و دختران را در دسامبر 2020 در کنار محروم ساختن از کار در تمام اداره های غیر دولتی از رفتن به پوهنتون منع کردند که زنان و دختران نابینا نیز از این روند متاثر شدند. روز جهانی خط بریل به منظور آگاهی از اهمیت بریل به عنوان وسیله ارتباطی در تحقق بخشی از حقوق بشری افراد نابینا و کمبینا همه ساله در 4 جنوری گرامی داشت می شود. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال 2018 نامگذاری شد. خط بریل توسط فردی به نام لوئیس بریل که در کودکی بینایی‌اش را در یک حادثه از دست داد بود اختراع شد. این خط امکان نوشتن و خواندن به گونه آسان‌تر را به میلیون‌ها فرد کمبینا و نابینا در جهان فراهم کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما
اخراج پناهندگان افغانستان از پاکستان در این فصل سرما و زمستان، کسایی که 40 سال در اونجا موطن کردن و به خاطر فقر، دربدری، جنگ به اونجا پناه برده بودن، کشور ایران خود چندین سال است مهاجرها را اخراج میکنه، مهاجرای غیرقانونی را، و در این سرما و زمستان اونا را به افغانستان آوردن.
همه ما شما شاهد هستیم.